بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. راجع به مورد هشتم که دیروز خونده شد یه توضیح عرض بکنم، یه توضیح تکمیلی. در مورد هشتم گفته شد که بهمنیار شاگرد شیخ سوال کرد از شیخ راجع به علت اختلاف قوای نفس، که چطور یه دست از قوای نفس مدرکن و یک دست محرک، و حال اون که هر دو قوای یک چیزن، یعنی قوای نفس واحده هستن، که شیخ در جواب اظهار عجز کرد و صدر المتعلهینم فرمودن که علتش اینه که شیخ به وحدت جمعیه که مخصوص بساط و مجردات است، مخصوص بساط مجرده یا مجردات بسیطه است، نائل نشده. توضیحی که حالا امروز در تکمیل توضیح دیروز عرض می کنم اینه که ببینید قوای مدرک مجردن، قوای محرک مادین. قوای محرک مثل قوه عامله منبس در عضلات است، یعنی در ماهیچه های بدن پخشه. قوای مدرک مجردن، قوه عاقله که خب خود شیخ هم قبول داره که مجرده. قوای مدرکه جزئیه رو شیخ مجرد نمیدونه، مثل صدر المتعلهین قدس سر رو مجرد میدونن به تجرد برزخی مثالی که حالا امروز اشاره خواهد شد بهش، اما قوه عاقله که خود شیخ مجرد میدونه که از قوای مدرکه هست. خب بهمنیار سوال میکنه که آخه نفس چطور یه دست از قواش مجرد باشن یه دست مادی، چجوری میشه؟ بالاخره اگر نفس مجرده دیگه قوای مادی چطور داره، و اگر مادی قوای مجرد چطور داره؟ اینه که سوال میکنه که علت اختلاف و تعدد قوای نفس که برخی مدرکن، مثل قوه عاقله که مجرد است بنابر رأی شیخ و همه، و قوای مدرکه جزئیه که اینا مجردن البته بنابر رأی صدر المتعلهین، حالا نه شیخ، و قوای عامله هم مثل قوای محرکه هم مثل قوه عامله که مادی هن. خب چطور میشه که ذات واحد، موجود واحد، نفس واحد، نفس یه موجود که بیشتر نیست، این برخی از قوا و ابزارش مادی، برخی مجرد؟ خب اگر نفس مادیه دیگه چطور ابزار مجرد داره؟ اگر مجرده چطور ابزار مادی داره؟ شیخ اظهار عجز کرد. صدر المتعلین قدس سر رو میفرماین که خب علتش اینه که وحدت جمعیه رو شیخ بهش نرسیده، که مخصوص بساط و مجردات، بساط مجرده یعنی مجرداتی که مرکب از ماده و صورت نیستن، ماده ندارن، مفارق از ماده هستن، مخصوص اونهاست. این وحدت جمعیه گاهی بهش وحدت جامعه کسرات میگن، همان وحدت حقه حقیقی است. وحدت حقه حقیقی اصلیه است و ذلیه. وحدت حقه حقیقی اصلیه این مخصوص وجود که بنابر تحقیق وجود صرف هم یعنی حق تبارک و تعالی، وجود محض یعنی خداوند. این وحدت حقه حقیقی اصلیه یعنی اصلش مال وجوده، که وجود صرف هم حق تبارک و تعالی است. خب ببینید وحدت وجود یه وحدتی است که جامع تمام مراتب کثیره وجوده، از مجرد و مادی، که وجود با وحدتی که داره تمام مراتب متکثره وجود را از مجردات و مادیات شامل میشه. این وحدت حقه حقیقی اصلیه. نفس هم خودش وجودش مظهر وجود حق و وحدتش هم مظهر و آیات وحدت حق تبارک و تعالی، یعنی وحدت وجوده. این وحدتی که نفس داره ذل و مظهر وحدت خداونده، یعنی وحدت نفس هم یک وحدتی است که مراتب کثیره ای رو شامل میشه و در بر میگیره، از مرتبه مجرد گرفته تا مرتبه مادی. این حالا یه توضیح بود راجع به مورد هشتم که به ذهنم رسید، بعد که این توضیح رو هم عرض بکنم بد نیست. حالا الان دیروز رسیدیم به مورد دهم. مورد دهم که اول بحث امروز ماست اینه که از شیخ سوال شد، سوال کردن از شیخ که آیا همونطور که انسان شعور به ذات خودش داره، خودش رو ادراک میکنه، که همین ادراکی که انسان نسبت به ذات خودش و خودش داره دلیل تجرد انسانه. مرحوم متعله سبزواری در منظومه فرمودن حضور و ذاتنا به ذاتنا لدا ادراک ذاتنا یرد تجردا، حضور و ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یرد تجردا. این که خلاصه هنگام ادراک خودمون ذات ما، خود ما، برای خود ما حضور داره، این دلیل تجرد نفس. خب از شیخ سوال شد که همونطور که انسان شعور به ذات خودش داره، آگاهی، خود آگاهی داره، به خودش آگاهی داره، آیا حیوانات هم چنین شعوری دارن؟ حیوانات هم آیا شعور و آگاهی به ذات خودشون دارن؟ و اگر چنین شعور و آگاهی به ذات خودشون دارن دلیلش چیه؟ این رو از شیخ سوال کردم. شیخ در جواب فرمود باید فکر کنم، باید فکر کنم. بعد سه تا احتمال شیخ ذکر فرموده راجع به همین شعور حیوانات به ذات خودشون. احتمال اول اینه که حیوانات شعور به ذات خالص و صرف خودشون نداشته باشن، بلکه شعور داشته باشن به ذات خودشون به نحو محسوس و متخیل. شعور به ذات صرف و خالص خودشون نداشته باشن، به ذات محض خودشون شعور نداشته باشن، به ذات محسوس و متخیل خودشون شعور داشته باشن. یعنی شعورشون به ذات خودشون و به خودشون به صورت محسوس و متخیل باشه. مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که مثل انسانهایی که جاهل به نفس خودشون هستن و توهم میکنن و خیال میکنن نفس خودشون رو در جهت و در مکان و در زمان، اینجوری شعور به نفس خودشون و به ذات خودشون دارن. خب حیوانات که دیگه بالاتر از این انسانهای جاهل به نفس خودشون که نیستن که. این دوتا شعر رو هم مرحوم حاجی در حاشیه ذکر کردن که تا تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. یعنی اگر کسی توهم بکنه نفسش رو که در جهت هست، در زمان و در مکان هست، این که خب نفس نیست، تا تو خود را پیش و پس داری گمان، اینجوری توهم بکنی و گمان بکنی درباره خودت، بسته جسمی و محرومی ز جان. اینا، این جهت و زمان و مکان، اینا اوصاف جسم، نه اوصاف نفس. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. نفس که جهت نداره، نفس که زمان و مکان نداره. این احتمال اول که پس بنابراین حیوانات شعور داشته باشن به ذات خودشون، اما نه به ذات صرف و محض خودشون، بلکه به ذات محسوس و متخیل خودشون، یعنی به ذات خودشون به نحو محسوس و متخیل، یعنی در قید جهت و زمان و مکان، اینجوری شعور و آگاهی و ادراک به ذات خودشون داشته باشن. این احتمال اولیه که شیخ ذکر میکنه. احتمال دوم این استش که ادراکشون نسبت به ذات خودشون با آلات باشه، که مرحوم حاجی باز در حاشیه فرمودن که مراد از آلات وهم و دماغه، یعنی با وهم خودشون و با دماغ اینجوری درباره خودشون مثلا شعور به ذات خودشون داشته باشن. همونطور که الان مثلا ما نگاه قیافه خودمون میکنیم مثلا و یه صورتی از قیافمون در ذهنمون بگیم، در دماغ بگیم، در مغز سر بگیم، انطباق پیدا میکنه، حاصل میشه، اینجوری مثلا شعور دارن به ذات خودشون. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که شعور به ذات خودشون به صورت مشترک بین الازلال باشه. ازلال جمع زل به معنی سایه. شعورشون به ذات خودشون به نحو مشترک بین الازلال باشه. مرحوم حاجی فرمودن که مراد از ازلال صوری هست که در مدارک باطنی و مشاعر باطنه هست. این صوری که در مدارک و مشاعر باطنی مثلا در حس مشترک، این صوری که در اونها حاصل میشه و پیدا میشه، اینا مراد از ازلال سایه ها این صوره. در جلد اول در بحث وجود ذهنی در اونجا هست، در همین جلد اول اسفار در بحث وجود ذهنی، که گاهی از وجود ذهنی به وجود ذلی تعبیر میشه و این وجود ذلی نه اون قول به اشباح و ازلال در وجود ذهنی، اون نیست مراد، نه اصلا از وجود ذهنی به وجود ذلی تعبیر میشه. ازلال یعنی صوری که در مدارک باطن است، اینو مرحوم حاجی فرموده. و حالا یه حاشیه از مرحوم ملا علی نوری در اینجا هست که حاشیه شماره 2 هست، که این احتمال رو توضیح دادن که یعنی چی حیوان شعور به ذات خودش داشته باشه به عنوان مشترک بین الازلال. یعنی معناش اینه که حیوان به این صوری که در مدارک و مشاعر باطنیش حلول پیدا میکنه انتباه، چون آخه مشائین این ادراکات جزئی رو که مجرد که نمیدونن، اینا معتقدن که نه مدرک در مدرک حلول پیدا میکنه، انتباه پیدا میکنه، تب میشه، چون مادی میدونن ادراکات جزئی رو. مثلا یه نقاشی که مثلا روی صفحه کاغذ تب میشه، یه نقاشی که روی صفحه کاغذ کشیده میشه اینجوری، این ادراک شعور حیوان به ذات خودش به عنوان مشترک بین الازلال معناش اینه که یعنی حیوان که این صوری رو که در مدارک باطنیش حلول پیدا میکنه اینها رو شعور داره بهشون و ادراک میکنه، در ضمن اینها محل را هم که ذات خودش و جسم خودشه، چون آخه بهره‌ای و سهمی از تجرد مشائین و شیخ برای حیوان که قائل نیستن، در ضمن این صوری که در مدارک باطنش پیدا میشه و حاصل میشه، محل را هم که ذات خودش باشه یعنی جسم خودش باشه، اون رو هم در ضمن این صوری که در مدارک باطنه حاصل میشه ادراک میکنه، شعور بهش داره، اینجوری شعور داره به ذات خودش به عنوان مشترک بین الازلال. ازلال هم نه صوری که در مدارک باطنه حیوان حاصل میشه و پیدا میشه. این 3 تا احتماله که شیخ در مورد شعور حیوان به ذات خودش مطرح میکنه. صدر المتعلهین قدس سر رو نظر خودشون رو و دیدگاه خودشون رو در این باره بیان میفرمان، چون آخه بناس که اون مواردی که لاینحل مونده برای شیخ در مباحث گوناگون اونها رو دارن ایشون ذکر میفرمایند، دیدگاه خودشون رو در این باره در باره شعور حیوانات نسبت به ذات خودشون بیان میفرمایند و اون اینه که نفس حیوان مجرده، نفس حیوان مجرده، هم در اوائل جلد هشتم ایشون بحث کردن، هم در جلد سوم بحث کردن. نفس حیوان آدرسش رو، بله، هم جلد سوم، اینجا البته صفحهش رو یادداشت نکرده، هم جلد هشتم. جلد هشتم اوائل همون مباحث نفس بود، اوائل جلد هشتم. ایشون میفرماید نفس حیوان مجرده و چون مجرده، علم حضوری به ذات خودش داره، علم حضوری داره به خودش. چرا؟ چون مجرد برای خودش حاصله و موجوده، نه برای ماده. و علم و ادراک هم چیزی غیر از حصول نیست، بنابراین هر مجردی به خودش علم داره. حیوان هم چون مجرد هست، علم حضوری به خودش داره، چون برای خودش حاصله نه برای ماده. موجود مجرد موجود برای خودش نه برای ماده، چون ماده نداره. و علم و ادراک هم چیزی غیر از حصول معلوم برای عالم نیست، بنابراین هر مجردی عالمه، عالم به ذات خودش هست. و حیوانم به علم حضوری ذات مشخص و جزئی خودش رو، همون وجود خارجی خودش رو به ادراک حضوری، به علم حضوری ادراک میکنه. بعدم میفرماین که از این که میگیم نفس حیوان مجرده، حیوان مجرده، لازم نمیاد که مجرد تام باشه، مجرد عقلی باشه، یعنی مجرد از ماده و جمیع عوارض ماده باشه، چون تجرد مراتب داره. مرتبه اعلای تجرد، تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده و ماهیته، که این تجرد مخصوص واجب، مخصوص حق تبارک و تعالی است. مرتبه دیگر تجرد، تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده است دون ماهیت، که این تجرد عقلی است، که تجرد عقول و نفوس از این سنخه، از این قبیله. و یه تجرد غیر تامی هم داریم، این تجرد عقل و نفس تجرد تامه، و اون تجرد از ماده و عوارض ماده دون مقدار، بدون مقدار، غیر از مقدار، که اینم تجردی است که نفس حیوان داره. البته اون مقداری که این رو شاید مکرر عرض کرده باشیم، اون مقداری که موجود مثالی داره غیر از مقداری است که موجود مادی داره. اون یعنی حالا که مثلا موجود مثالی مجرد از مقدار نیست، پس بیام چاقو بندازیم تقسیمش بکنیم، نه، تقسیم نمیشه. اون مقداری که موجود مجرد مثالی داره غیر از این مقداری است که موجود مادی داره، و به واسطه اون مقدار و به خاطر اون مقدار انقسام پیدا میکنه و تقسیم میشه. موجود مثالی مقدار جوهریه، نه مقداری که کم متصل باشه، که موجود مادی داره. یکی از عوارض موجودات مادی کم متصله، که یک نوع از دو نوع مطلق کمه، که کم هم یکی از اعراض تست. اینجور مقداری نداره موجود مثالی که نتیجتا انقسام پذیر باشه، تقسیم پذیر باشه، تقسیم بردار باشه. نه، موجود مثالی مقدار جوهریه، جوهر مقداری است. این البته حالا باید بهش توجه داشت، تجرد مراتب داره و این تجردی که برای نفس حیوان، برای حیوان ادعا میشه، تجرد غیر تامه، تجرد برزخی مثالی است. این دیدگاهی است که صدرالمتعلهین در باره این بحث دارن. بعد ایشون میفرماین باز نظیر همین مورد، یه مورد دیگری است که دیگه اون رو با یک عبارت مستقلی، یعنی با یه منهای مستقلی ذکر نمی کنن، اونم عطف می کنن به همین موردی که الان گذشت. یعنی اینا هر دو به عنوان دهمین مورد از موارد اظهار عجز شیخ شمرده میشه. نظیر همینی که گذشت اینه که باز از شیخ با سوال شده که قوه واهمه به نظر شیخ جسمانیه، مادیه، یعنی قوای مدرکه جزئیه رو مشائین و شیخ اینها مادی میدونن، مجرد که نمیدونن مثل صدرالمتعلهین به تجرد برزخی مثالی. خب از شیخ سوال کردن شما قوه واهمه جسمانی مادی، این از یه طرف. از طرف دیگر همین قوه واهمه ادراک میکند معانی جزئیه رو، مثلا عداوت شخصی، این ادراکش کار قوه واهمه است، معانی جزئیه رو قوه واهمه ادراک میکنه. اینم از یک سو. از سوی سوم معانی جزئیه مجردن، معانی جزئیه مجردن، مادی نیستن، جسمانی نیستن، چون وضع ندارن، مقدار ندارن، وضع و جهت ندارن. که مثلا الان این عداوت شخصی و جزئی که قوه واهمه انسان و حیوان، مثلا یه بره، یه گوسفند، این عداوت ذئبی که به طرفش حمله بره، این عداوت مشخص رو با قوه واهمش ادراک میکنه. یه بزغاله، یه سخله، این عداوت ذئبی که به طرفش حمله بره ادراک میکنه با واهمش و ازش فرار میکنه. محبت مادرش رو هم ادراک میکنه با واهمش و به سمتش میره، به طرفش میره. خب این عداوتی که عداوت شخصی که انسان حیوان ادراک میکنه، این جهت داره، مثلا در بالاست، پایینه، کجاست، جهت نداره، وزن نداره، تقسیم هم نمیشه که مثلا بگیم که این عداوت شخصی که ادراک میشه، این مثلا یه وجبه مثلا، و مثلا باز یه معنای جزئی دیگه، مثلا اون مقدارش مثلا کمتر از این یک وجبه، بیشتره یا کمتره، تقسیم نمیشه، مقدار نداره. خب پس بنابراین از طرفی به نظر شما مشائین و شیخ قوه واهمه جسمانی است، از طرفی ادراک میکند معنای جزئی رو و معنای جزئی هم مجرده، به خاطر این که وضع و مقدار، جهت و مقدار نداره، اندازه نداره. خب اگر معنای جزئی که مجرد هست، این میتونه حلول پیدا بکنه در قوه واهمه، چون آقای قوه واهمه جسمانی مادیه دیگه و ادراکش به انتباع و حلول مدرک در او. خب اگر این شدنی باشه باید قوه واهمه بتواند معانی معقوله، معانی کلیه رو هم ادراک بکنه که مجردن اونها هم بشه که حلول و انتباع پیدا بکنن در این قوه واهمه جسمانی و مادی. این سوال رو از شیخ کردن که اگه قوه واهمه میتونه معانی جزئیه رو ادراک بکنه و معانی جزئیه مجردن چون مقدار و جهت ندارن باید بتواند معانی معقوله و کلیه رو هم ادراک بکنه. اگر اونا میتونن حلول در قوه واهمه و انتباع در قوه واهمه پیدا بکنن، اینا هم باید بتونن. و حال اون که معانی معقوله و کلیه به جهت تجردشون حلول و انتباع در جسمی پیدا نمی کنن و قوه جسمانی نمی تواند اونها رو ادراک بکند، چون اونها انتباع و حلول در جسمی پیدا نمی کنند و قوه جسمانی مثل قوه واهمه به نظر مشائین و شیخ اینها نمیتونن ادراک بکنن معانی کلیه و معقوله رو. این رو از شیخ سوال کردن. شیخ در جواب فرموده که اینجوری جواب دادن، که البته این جواب رو که مثلا غیر شیخ هم دادن شیخ میپذیره و این رو به عنوان جواب ذکر میکنه که نه، معانی جزئیه اینها مجرد نیستن، جسمانی هن، مادی هن. چرا؟ چون احتیاج به تجرید دارن تا معقول بشن، چون آخه اینها مجرد رو معقول میدونن، یعنی کلی رو مجرد میدونن. مدرک کلی را، معنای معقول رو مجرد میدونن، نه معنای جزئی رو، چون اینا اصلا به تجرد برزخی و مثالی و تجرد غیرتا مثلا قائل نیستن. مشائین اصلا منکر مرتبه مثالن، اصلا مرتبه مثال رو، عالم مثال رو اصلا قائل نیستن و به تبع اونها متکلمی. ایشون میگه که معانی جزئیه اینها جسمانی هن، مادی هن، مجرد نیستن و برای این که معقول بشن و مجرد بشن احتیاج به تجرید دارن، یعنی احتیاج دارن به مجرد سازی که مجرد بشن. تجرید از چی؟ از انتساب به محسوسات. یعنی معنای جزئی مثلا عداوت یه ذئب خاص به یک مثلا بزغاله، به یه بره، به یه سخله، این معنای جزئی برای اینکه معقول بشه و مجرد بشه احتیاج داره به تجرید، یعنی به مجرد سازی. و مجرد سازی و تجریدش هم به اینه که تجرید بشه، جدا سازی بشه از انتصابی که به محسوس داره، به صورت جزئی داره. یعنی اون عداوت از انتصابی که به اون ذئب خاص داره که به طرف گله مثلا حمله ور شده، از اون باید تجرید بشه تا این بشه معقول و مجرد. این جوابی است که شیخ داره. صدر المتعلین قدس سر رو می فرماین که این جواب هم مجمل و سربسته است و هم فایده نداره، جواب سوال نیست، یعنی حلال مشکل نیست، حل مشکل نمی کنه، پاسخ سوال نیست. اما مجمل ایشون می فرمایند که صحبت در این نیست، حالا با تعبیری که بنده میگم، صحبت در این نیست که معنای جزئی با تجریدش از انتصابی که به محسوس داره معقول میشه و کلی میشه. صحبت در این نیست. بله این درسته، این که مجمله یعنی در این، عرض میکنم در این تجرد، در این تجرید، در این تجرد سازی که ای بشه معقول و بشه کلی، اصلا در این بحث نیست، در این صحبت نیست، این مطلب درستیه، اما در این کلام در این نیست. کلام در اینه که اصل معنا، یعنی خود معنای جزئی کاری با اون انتصابش هم نداری به محسوس، اصلا اصل معنا، خود معنا مجرده. خود مثلا عداوت، خود محبت و سایر معانی جزئیه، یا مثلا اون فراری که تصور میکنه اون گوسفند، اون بزغاله و به دنبالش فرار میکنه از گرگ، خود این معانی اینها مجردن، اینا مجردن و چطور حلول پیدا میکنن و انتباع پیدا میکنن در یه قوه مادی. این که حل مشکل نشد، ما اصلا در این تجرید سخنمون نبود که شما شیخ بیاید بفرمایید که معانی جزئیه با تجرید از انتصاب به صورت جزئی و محسوس اینها معقول میشن، کلی میشن. خب بسیار خوب، درسته، یه حرف درستی هم هست. اتفاقا شاید خیلی نگذشتیم که همین مطلب توسط خود صدر متعلیم بیان شد که مراتبی برای تجرد و برای تجرید ایشون ذکر کردن، که یک شب همین بود که نمیدونم از محسوس و بعد متخیل و بعد متوهم و تا میرسه به معقول. این درست، اما سخن و کلام در این نیست. این که میفرمان مجمله به خاطر اینه، مبهمه به خاطر اینه، اصلا در این سخن نبود. سخن در اینه که اصل معنا، اصلا کاری با انتصابش نداریم، یه امر مجردیه، یعنی نه وضع و جهت داره، سمت و سو مثلا بالا و پایین، و نه انقسام پذیره، نمیشه تقسیمش کرده، مقدار نداره، چون مقدار نداره، چون مقدار نداره، مقداری که موجود مادی داره، مقدار نداره، تا اینکه ملاک انقسام درش باشه، ملاک تقسیم درش باشه، که مثلا تقسیم بشه به، عرض میکنم، شبر و نمیدونم نصف شبر و ثلث شبر و ربع شبر و اونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن. بعد صدرالمتعلین میفرمان حل مشکل در اینه که مدرک این معانی جزئیه، این مجردات، یه قوه مجرده در حیوان که همون نفس مجرد حیوانی باشه، و اینم که میگیم قوه مجرد در حیوان یا نفس مجرد حیوانی، لازم نیست که نفس حیوان تجرد عقلی داشته باشه، تجرد تام داشته باشه مثل نفس ناطقه انسان. نه تجرد برزخی، تجرد مثالی، تجرد غیرتام. و به این ترتیب با ذکر این دو نمونه، مورد دهم از مواردی که شیخ اظهار عجز فرموده تمام میشه تا برسیم به مورد بعدی. بله بله، حالا اونم بحثش حالا میاد. بله بله، ایشون در کتاب مباحثات یه برهانی بر تجرد خیال ذکر کرده، البته علی سبیل تشکیک، یعنی اونجا هم باز قاطع نیست شیخ، همونطور که مرحوم سبزواری در شرح منظومه حکمت در غرری که مربوط به حواس باطنه است ذکر فرموده. و منها انه سئل هل یشعر الحیوانات الاخر و سوى الانسان بذواتها. از شیخ پرسیده شده، سوال شده که آیا شعور دارن حیوانات دیگه غیر از انسان به ذات خودشون، همونطور که انسان به ذات خودش شعور داره و همینم دلیل تجردش هست، دلیل تجرد نفس ناطقه هست، آیا حیوانات هم چنین شعوری دارن؟ و مل برهان و علیه امکان کذالک، اگر چنین شعوری دارن برهانش چیه، به چه دلیل؟ فقال یحتاج ان اتفکر فی ذلک، شیخ فرموده که نیاز است که من در این باره فکر کنم. بعد سه تا احتمال ذکر میکنه، و لعلها لا تشعر الا بما تحس او تتخیل، این احتمال. گفته شاید اینها شعورشون به ذواتشون تحقق پیدا نمی کنه مگر به محسوس و متخیل. به ما تو حس و او تتخیل، تو حس و اون حیوانات، یعنی به محسوس و متخیل، یعنی شعور به ذات صرف و محض خودشون ندارن، شعور به ذات محسوس و متخیل خودشون دارن، مثل همون توهمی که انسانی که جاهل به نفس خودش هست و نفس خودش رو در جهت و در مکان و در زمان خیال میکنه و فرض میکنه که مرحوم حاجی فرمودن. این یه احتمال. او لعلها تشعر بذواتها بالآلات، که مرحوم حاجی هم در حاشیه بالآلات فرمودن. احتمال دیگر اینه که اینها شعور به ذات خودشون داشته باشن با ابزار، با آلات. مرحوم حاجی فرمودن مراد از آلات وهم و دماغه، یعنی با مغز سرشون، مثل که الان ما نگاه قیافه خودمون کنیم، قیافه خودمون رو میبینیم، ادراک میکنیم، اینجوری حیوان هم بالاخره خودشو میبینه و اینجوری این اندازه مثلا به خودش شعور داره. احتمال سوم، او لعل هناک شعور ما یشترک من بین الازلام، یا اینکه در مورد شعور حیوان به ذات خودش یه شعوری هست که مشترک بین ازلاله. مرحوم حاجی می فرماین ازلال هو صور اللتی فی مدارک هل باطنه، یعنی صوری که در اون مدرکات باطنی حیوان پیدا میشه. وقت مرحوم آقا علی نوری، ملا علی نوری، اون حاشیه دو که نون داره، ایشون مشترک بین ازلال رو توضیح میدن، یعنی مثلا حیوان در ضمن که این صوری رو که در مشاعر باطنیش و مدرکات باطنش پیدا میشه اینا رو ادراک میکنه، محل اینها رو در زم که همون ذات و جسمش هست، چون تجرد که نداره، اون رو هم در زم که این صور حلول در اون محل دارن اون رو هم ادراک میکنه. اینجوری این مشترک شعور به ذات خودش داره به عنوان مشترک بین ازلال. اینجوری بعد شیخ فرموده یجب ان یفکر فی هذا، چون اینا رو به صورت احتمال گفتی، گفته یه مسئله ایه که خلاصه باید در موردش اندیشه بشه، باید فکر بشه. هذا کلامه فی هذا المقام، این سخن شیخ است در این بحث. خب حالا جواب خود صدر المتعلین، راه حل خود صدر المتعلین، وقد علمت فیما سبق من طریقتنا ان نفوس الحیوانات التي لها قوه التخیل بالفعل ليست ماديتا، فیما سبق در جلد سوم و در اوائل جلد هشتم در اونجا هم بحث کردن راجع به همین تجرد نفوس حیوانی. فیما سبق من طریقتنا، از روش ما معلوم شد که نفوس حیواناتی که تخیل بالفعل دارن، نه همه حیوانات، حتی مثلا کرم ها، نه، حیواناتی که قوه تخیل بالفعل دارن، اینا نفوسشون مجرده، مادی نیست. خب وقتی مجرده، فهیه مدرکتون لذواتها علی الوجه الجزئی، اینا ادراک میکنن خودشون رو به طور مشخص و جزئی، البته به ادراک حضوری، به ادراک حضوری نه حصولی، خودشون رو ادراک میکنن. چرا ادراک میکنن؟ به خاطر عمو تجردشون. لأن زواتها لها لیست لغیرها، چون مجردن، چون ذاتشون برای خودشونه نه برای ماده، موجود مادی حاصل است للماده نه لنفسه، اما موجود مجرد چون ماده نداره حاصل و لنفسه، برای خودش حاصله نه برای ماده. خب و کلو ما، ببینید، لأن الزوات حالها لیست لغیرها، اینجا ما همینجوری موقعی که حالا مثلا میخوندیم اینجوری نوشتیم، این لغیرها رو نوشتیم کلعرز و سوره، مثل عرض و صورت نیستن. فَإِنَّهُ لِلْجَوْهَرْ وَأَنَّهَا لِلْمَادَّةِ، عرض برای جوهر وجود پیدا میکنه و صورت برای ماده. خب اینا جوهر مجردن، نفوس حیوانی جوهر مجردن. و کلو ما باید جدای از هم نوشته بشه، ادات شرط نیست در اینجا، کلما نیست. و کلو ما کان وجوده لهو لا لغیرهی فهو مدرکن لذاتهی، یعنی هر مجردی عالم به ذات خودشه، هر چیزی که وجودش برای خودش باشه نه برای غیر خودش، یعنی هر مجردی، فهو مدرکن لذاته، این مدرک خودش است. چرا؟ چون ادراک چیزی جز حصول مدرک برای مدرک نیست، اینم که برای خودش حاصله از مدرک خودش است. کما معرفی مباحث العلم در جلد سوم، این که فرمودن فی ما سبق در همون مباحث علم جلد سوم. بله بله بله، میدونم دیگه، بو علی که گفت باید فکر کنی، باید فکر کنی. حالا صدر المتعلین فکر کردن و جواب دادن. حالا ولا یلزم من ذالک کونها جواهر عقلیتن، لازمم نمیاد از این که گفتیم نفس حیوان مجرده، این که نفوس حیوانات جوهر عقلی باشن، نه جوهر مثالی هم، جواهر عقلی باشن. چرا؟ از تجردو عن المادته، نه ازا، از تجرد عن المادته اعم من العقلیه، چون تجرد از ماده این اعم است از تجرد عقلی و مثالی. والعام لا یوجب الخاصه، یعنی تجرد به نحو عام این مستلزم تجرد عقلی، خصوص تجرد عقلی نیست، میتونه به صورت تجرد مثالی باشه که اینجا اونجوریه. خب این یه نمونه. بعدیشون میفرماین و یقرب من ذالک، نزدیک به همین باز این سوال دیگه است که اینم هم دیگه در ضمن همین مورد دهم ذکر میشه، نبایه منهای مستقل و یقرب من ذلک، باز نزدیک به همین سوال اینه که انهو سؤله، از شیخ سوال شده که انجاز ان تدرک قوت جسمانیت ان هاز الذئب محروب ان و ان هاز الشیء مخوف من فجاز ان تدرک المعانی المعقولته. از شیخ سوال شده که اگر جایز است که یه قوه جسمانی، یعنی واهمه که به نظر شیخ جسمانیه، این ادراک میکنه معانی جزئیه رو، مثل این که مثلا از این گرگ مشخص باید فرار کرد، این گرگ مشخص این خلاصه باید ازش ترسید، اگر این معنای جزئی رو واهمه جسمانی و مادی میتواند ادراک بکند، پس جایزه که این قوه جسمانی یعنی واهمه معانی کلیه و معقوله رو هم ادراک بکنه. چرا؟ لأن هذه ايضا معان لا يجوز ان تحل جسما، چون معانی جزئی هم معنان و مجردن و نمیتونن حلول و انتباع و ورود در یک جسم، در یک قوه جسمانی پیدا بکنن، از لا مقدار لها، چون مقدار ندارن، مجردن، یعنی مقداری که موجود مادی داره ها، که ملاک انقسامه اینا ندارن. والذی یمنع ادراک المعقولات به آلت جسمانیت هو انها لیست ذوات مقدار، اون چیزی که مانع از این است که قوای جسمانی و مادی معقولات رو ادراک بکنن اینه که معقولات مجردن و مقدار ندارن. و صورت الخوف والعذا کلها لا مقدار لها، و صورت خوف و اذیت و آزار همه اینها، همه این صورت ها مقدار ندارن، مجردن، یعنی معانی جزئیه مجردن. فعجاب انه به انه من یقول، مرحوم حاجی می فرماین درست به جای من یقول ما یقاله، فعجاب انه به انه ما یقال نه من یقول، حالا تصحیح نشده ولی مرحوم حاجی می فرماین که ثواب ما یقال نه من یقول، ضمیر به انه هم به جواب برمیگرده که از عجابه استفاده میشه، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا که به عدلی برمیگرده که از اعدلو فهمیده میشه. فعجاب انه، شیخ جواب داده از این سوال به این که جواب اون چیزی است که گفته میشه، یعنی دیگران هم گفتن منم هم همون جوابو میدم. حالا جواب چیه؟ جواب اینه هاذا الخوف والهرب كلها معان جسمانیت يحتاج الى ضرب من التجريد حتى تصير عقليتا، این خوف و هرب اینا، این معانی عرض میکنم جزئیه، اینا معانی مادی هن، اینا مادی هن، دلیلش حالا چرا مادی هن؟ اینه که اگر بخوان کلی و عقلی بشن تجرید میخوان، تجرید از چی؟ از اون انتصاب به محسوس، این که آخه دلیل نمیشه که اینا مادی باشن. بله این مطلب درسته، ایشون در عرض میکنم که حالا بتونه آره با نسخه ما صفحه 95، صفحه 95 یعنی صفحه دوم فصل 4، همون اوائل فصل 4 عرض میکنم که ایشان این فرق بین وجود مادی و حسی و خیالی و عرض میکنم عقلی اینا رو بیان فرمودن. این مطلب درست اما این که دلیل نمیشه معنای جزئی بشه مادی. لذا اینجا دیگه فرمایش صدرالمتعلین و هازا جواب غیر نافع و کلام مجمل. لذا صدرالمتعلین فرمود این اولا حل مشکل نیست، پاسخ پرسش نشد، و ثانیا مجمله که آخه مقصود از تجرید و تجرد چیه؟ اونی که ما میگفتیم این تجرید از انتساب به محسوس و صورت جزئی نبود تا اینا بشن عقلی، صحبت در مادی بودن و مجرد بودن خود معنا بود که سائل میخواد بگه اینا مجردن، چطور قوه جسمانی که شما واهمه رو جسمانی میدونین اینها رو ادراک میکنه؟ چرا این جواب فایده نداره و مجمله؟ فإن اصل الاشکال بأن الخوف والهرب والشهوة والغضب والمحبة وما يجري مجراها كلها من قبيل المعانل. البته این جور جاها رو معمولا غیر الف و لام نباید داشته باشه، غیر القابلة للقسمه، البته تصحیح صورت نگرفته، به خاطر اینکه اشکال اینه که اصلا خود معنا خوف، هرب که فرار و گریز باشه، شهوت، غضب، محبت، تمایل و نمیدونم غضب و محبت و و ما یجری مجراها اذیت و امثال اینا، اینا همشون از قبیل معانی مجردن، معانی که قابل تقسیم نیستن چون مقدار ندارن، جهت ندارن، مجردن. ولیست من قبیل الامور ذوات الاوضاع والاشکال والمقادیر والاطراف. اینا از قبیل موجودات مادی که دارای وضعن، که حالا وضع سه تا معنا داره، یکی قابل اشاره حسیه بودن، یکی وضع تمام المقوله، یکی جزء المقوله، دارای وضعن، شکل دارن، مقدار دارن، طرف دارن، جهت دارن، سمت و سو دارن، اینا اینجوری نیستن. فکیفه تحل فی الجسم و هی لا تقبل الوضع و الانقسام لا به ذات و لا به العرض. چجوری این معانی حلول و انتباع و ورود پیدا بکنن در جسم، در قوه جسمانی که واهمه باشه به نظر شما، و حالون که این معانی مجردن، نه وضع دارن، نه قبول تقسیم میکنن، نه به ذات مثل کم و نه بالعرض مثل کیف. در تعریف کم میگن عرضون یقبل القسمت به ذات، در تعریف کیف میگن عرضون لا یقبل القسمت به ذات، ولی قبول قسمت بالعرض میکنه. لذا این سه تا مثالی که میزنن برای بالعرضه، که سواد و طعم و رائحه که اینا کیفن، برای بالعرض این مثالا. اینا نه به ذات نه بالعرض قبول قسمت نمی کنن این معانی. و حکمها قبل التجرید حکم کثیر من الاشیا بعد التجرید. حکم این معانی پیش از تجرید، یعنی پیش از تجرید از انتساب به محسوس و صورت جزئی که شما گفتی، پیش از این حکم بسیاری از اشیا بعد تجریده، یعنی حکم مجرد مثالی است. ای که کثیرم فرمودن چون مجردات منحصر در مجردات مثالی که نیستن، مجرد عقلی هم داری، یعنی حکم اینا حکم مجرد مثالی است. بعد صدرالمتعلین میفرمان فالحق فی الجواب ان یقال، حق در جواب اینه که اینجوری باید جواب بدیم. مدرک هذه المعانی الوحدانیه لابد ان یکون قوتن حیوانیتن، لابد ان یکون قوتن حیوانیتن غیر حالتن فی الاجسام. مدرک این معانی مجرده، وحدانی یعنی بسیط، یعنی مجرد که همین معانی جزئیه باشه، لازم است که یه قوهی در حیوان باشه که مجرد باشه، و حال در جسم نباشه، در بدن حیوان نباشه. ولا یلزم و ان یکون عقلیتن کما مره، و لازمم نمیاد از این که این قوه حیوانی مجرد باشه این که مجرد عقلی باشه، کما مره در نمونه قبلی در همین مورد دهم که این رو گفتیم. این و منهای بعدی منهای یازدهمه. و صلی الله علیه.